ساعت 19 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار این ساعت از رادیو فردا. شبکه حقوق بشر کردستان میگوید از زمان آغاز اعتراضات تا کنون دست کم 4 نوجوان در شهرهای غربی ایران به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند. سازمان حقوق بشر ایران نیز از ثبت اسامی دست کم 50 کشته طی 1 هفته گذشته خبر داده است. این در شرایطی است که رسانه‌های حکومتی ایران شامگاه جمعه شمار کشته شدگان را دست کم 35 تن اعلام کردند. احمد وحیدی وزیر کشور کشته شدگان اعتراضات اخیر را به 4 دسته تقسیم کرده و گفته است آنها شامل مردم عادی، پلیس، ماموران امنیتی و یا افرادی بودند که قصد ورود به مقرهای حساس را داشتند. این در شرایطی است که بر پایه ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نیروهای امنیتی مستقیما به سمت مردم معترض گلوله شلیک می‌کنند. حدود 100 تن از سینماگران در داخل و خارج از ایران در بیانیه‌ای ضمن حمایت از معترضان از نیروهای انتظامی و نظامی خواستند به آغوش مردم بازگردند. این سینماگران سالها دروغ، فساد، سرکوب، تجاوز و سانسور را واقعیت انکارناپذیر جامعه ایران دانسته و تأکید کردند که پشت سر جوانان و معترضان ایستادند. در بخشی از بیانیه تفنگ‌های نیروهای نظامی را سرمایه‌های عمومی برای دفاع از مردم دانسته و از نیروهای انتظامی و نظامی خواستند به آغوش مردم بازگردند و تفنگ خود را زمین بگذارند. پرویز کیمیاوی، کاوه فرنام، منیژه حکمت، پگاه آهنگرانی، زهرا امیر ابراهیمی، هانا کامکار، عبدالرضا کاهانی، شبنم طلوعی، مصطفی عزیزی و مرضیه زرتشت از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. کانون نویسندگان ایران در واکنش به اعتراضات جاری در 10 شهر ایران همبستگی خود را با اعتراضات اخیر اعلام کرد. این تشکل صنفی از نویسندگان و هنرمندان خواست که صدای این جنبش اعتراضی باشند. اعتراضات گسترده در ایران که پس از جان باختن مهسا امینی در زمان بازداشت به وسیله پلیس اخلاقی آغاز شد، همچنان ادامه دارد. کانون نویسندگان ایران تاکید کرد جنبشی که همکنون تقریبا همه کشور را فرا گرفته، حاصل خشمی 40 ساله است. در روزهای اخیر تعدادی از هنرمندان و چهره‌های معروف ایرانی و خارجی در حمایت از اعتراضات ایران اقدام به موضع‌گیری کردند. همچنین تعدادی از نویسندگان مشهور خارجی از جمله مارگریت آتوود، جی کی رولینگ و الف شفق نیز با مردم معترض در ایران به ویژه زنان اعلام همبستگی کردند. هزاران ایرانی و آلمانی در حمایت از اعتراضات در شهرهای ایران در برلین پایتخت آلمان راهپیمایی کردند. تظاهرکنندگان در این راهپیمایی در روز جمعه با در دست داشتن تصاویری از مهسا امینی و شعارهای علیه حکومت جمهوری اسلامی از اعتراضات حمایت کردند. در کشور شیلی نیز صدها تن از مردم این کشور در حمایت از مهسا امینی و جنبش اعتراضی مردم ایران در شهر سانتیاگو تجمع کردند. رئیس جمهور شیلی اولین رهبر جهان بود که در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل نام مهسا امینی را بر زمین زبان آورد و از کشته شدن او انتقاد کرد. در پراگ پایتخت جمهوری چک نیز شماری از مردم این کشور و ایرانیان مقیم این کشور روز جمعه در برابر سفارت جمهوری اسلامی تجمع اعتراضی برپا کردند. وزیر کشور جمهوری اسلامی شامگاه جمعه گفت قطعی اینترنت موقتی است و در ادامه مسئولیتان را متوجه معترضان کرد. احمد وحیدی اعتراضات را سازماندهی شده عنوان کرده و اعمال محدودیت را ابزاری برای جلوگیری از ساماندهی اعتراضات دانست. جمهوری اسلامی بارها در سالهای اخیر برای کنترل و پایان دادن به اعتراضات در کشور اقدام به اختلال و قطع کامل اینترنت کرده است. با این حال با وجود قطعی و اختلال در اینترنت، گزارش ها حاکی است که شامگاه جمعه در چند نقطه از تهران و برخی از شهرها همانند قم، رشت و اصفهان تظاهرات گسترده اعتراضی برگزار شده است. بنابر گزارش های غیر رسمی نیز مردم شهر اشنویه در شمال غرب ایران جمعه شب کنترل این شهر را در دست گرفتند. امین تاروخ بازیگر سرشناس سینما و تئاتر ایران روز شنبه در سن 69 سالگی درگذشت. بنابر گزارش ها این هنرمند چندی پیش سکته قلبی کرده و مدتی در بیمارستان بستری بود. امین تاروخ با بازی در فیلم مرگ یزدگرد به کارگردانی بهرام بیضایی پا به عرصه سینما گذاشت و ایفای نقش او در سریال های تلویزیونی ابن سینا و سربداران او را به شهرت رساند. امین تاروخ در 40 سال فعالیت هنری خود توانست جوایز متعددی در جشنواره‌های فیلم فجر به دست آورد. و ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران پس از بازگشت از مجمع عمومی سازمان ملل گفت اجازه بروز آنچه اغتشاش نامید را نمی‌دهد. آقای رئیسی با بیان اینکه حرف هر شخص باید شنیده شود تهدید کرد که دولتش اجازه نخواهد داد تحت هیچ شرایطی امنیت کشور و مردم به گفته او به مخاطره بیفتد. این سخنان در شرایطی ابراز شد که نیروهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی در روزهای گذشته با شلیک مستقیم به سوی معترضان ده‌ها تن از آنان را کشته و صدها تن را مجروح کردند.
بله، نوشین سید حسینی بود. یک دفعه تموم کرد خبر رو، من متوجه شدم. سپاس از شما که با ما همراه هستید و در ادامه بشنویم.
دختر من سالم و سرحال بوده.
هیچ گونه بیماری هستم 22 ساله من که برای یه سرماخوردگی ساله درمانگر رفته باشم.
یا زدی بس که بابا
از خون جوانان وطن لانه.
زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی.
سپاسگزارم که رادیو فردا رو انتخاب کردید برای شنیدن در پوشش ویژه خبری و تحلیلی که داره نسبت به تحولات ایران و آنچه که این روزها در ایران، در تهران و دیگر شهرها شاهدش هستیم. اعتراض‌های سراسری که پس از کشته شدن مهسا امینی 22 ساله شاهدش بودیم و این موجب شده که در بسیاری از نقاط جهان هم اعتراض‌هایی شکل بگیره. 00420212 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست. یک روش کاملا کلاسیک برای تماس با رادیو فردا و البته ات فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم در اختیار شما قرار داره تا پیام های شما رو بر خودش ثبت و ضبط کنه. فقط یک نکته ای رو که همکارانم هم به من گوش زد کرده بودن و مایلم با شما هم در میون بگذارم اینه که در پیام‌های خودتون مدیریت زمان یا زمان‌بندی رو در نظر بگیرید، چون وقتی که ما اینها رو به صورت یک مجموعه پخش می‌کنیم باید اینها در یک زمان مناسبی باشه که بشه به صورت یک مجموعه پخش بشه، یعنی بین 30 تا حد اکثر 45 ثانیه. بنابراین این زمان‌بندی رو در نظر بگیرید تا پیام‌های شما رو پخش کنیم که حاوی نگاه شماست، تجربه شماست و آنچه که این روزها درباره ایران فکر میکنید و میاندیشید. میدونیم که در بسیار، همونطوری که ابتدا هم گفتم، در بسیار از نقاط ایران الان شاهد اعتراض ها هستیم. یکی از این نقاط که شب بسیار پرخبری رو از سر گذروند اشنوی است و دیگر شهرهای کردنشین هم به همین ترتیب شاهد تجمعات و اعتراض ها بوده و برخورد های هم بین معترضان و نیروهای انتظامی یا نیروهای دولتی صورت گرفته. در اشنویه وضعیت به گونه ای بوده که برخی خبرها حکایت از این میکرد که شهر به گونه ای در تسخیر نیروهای یا شهروندان معترض قرار گرفته. بشنویم گفتگویی رو که من داشتم با یک روزنامه‌نگار عمار گلی در آلمان.
وضعیت در اشنویه در یعنی فقط روز گذشته یا نصف شب گذشته نبود که بحرانی بود. در طی 5 روز گذشته اعتراضات به صورت مستمر ادامه داشت، حتی با وصف این که حداقل اون آماری که ما داریم 5 نفر کشته شدن در طی 5 روز گذشته، اما اعتراضات اصلا متوقف نشد. اتفاقی که دیشب افتاد این بود که جمعیت بسیار زیادی از شهروندان اهل اشنویه به اعتراضا پیوستن، یعنی میزان معترضین به حدی بود که کنترل از سمت نیروهای امنیتی برای پس خوندنشون، متفرق کردنشون بسیار سخت شد. از اون ورم این گفته ای که شهر به کنترل مردم افتاده بود تا صبح امروز تا حدودی درسته، ولی به این معنی نیست که کل شهر رو مردم کنترل کرده بودند و هیچ نیرویی در شهر نمونده بود. چرا نیرو مونده بود؟ در یک مربع امنی هستش که نزدیک میدان مادر در مرکز شهر، اداره اطلاعات، فرمانداری و چند نهاد دولتی دیگه در این منطقه هستند. بیشتر نیروهای امنیتی بعد اینکه جمعیت هجوم میارن و بهشون حمله میکنن، در این منطقه، در این منطقه امنی موضع میگیرن و میرن یک دیوارهای بلندی داره و میرن موضع گیری میکنن و البته مردم هم دیگه به سمت اون منطقه نمیرن. اما اتفاقی که موجب سقوط بخشهای بزرگی از شهر شد این بود که خروجی شهر به سمت ارومیه و به سمت نقده و پیرانشاز به کنترل مردم در اومد و قبل از اینکه به صورت کامل سقوط بکنه این محور بسیار استراتژیک مواصلاتی، بسیاری از نیروهای امنیتی، خصوصا نیروهای سپاه، نیروهای نیروی انتظامی و یگان ویژه‌ای که از ارومیه و از نقده اعزام شده بود، از این منطقه خارج میشن و حتی خانواده‌های خودشون هم خارج میکنن به نوعی که میترسن که سیل جمعیتی که داره میاد حالا به سیاق اونا خانواده‌شون هم تهدید میکنه و احتمال خطر جانی هست که چون اتفاقی نیفتاد. ما تا حالا در اشنویه سراغ نداریم که ماموری یا یک مقام امنیتی کشته شده باشه برخلاف ارومیه یا شهرهای دیگه. ولی دیشب اتفاق دیگه که در اشنویه افتاد این بود که یک شایعه منتشر شد که لشکر 64 ارومیه برای کنترل اوضاع یکی از یگانهای خودش رو فرستاده و این شایعه به این نگرانی دامن زد که احتمال کشتار وجود داره در اشنویه و ساعت دو از دو دو نیم نصف شب به وقت اروپای مرکزی دیگه هیچ خبری از شهر خارج نمیشد تا حدوداً 5-6 ساعت که نهایتاً موفق شدیم به واسطه هایی که چون اشنویه نزدیک به مرزه و شبکه خطوطی ارتباطی عراق هم در اونجا بعضاً کار میکنه، موفق شدیم که خبرها رو راستی آزمایی کنیم و این خبر اعزام نیروهای مثلا لشکر 64 ارومیه صحت نداشت. حتی گروهی اعلام کرده بودن که شهر تو باران شده و خلاص خبرهای بسیار نگران کننده ای. اما امروز نیروها، بخشی از اون نیروهایی که فرار کرده بودن، برگشتن به شهر. الان هلیکوپترهای ارتش روی شهر مانور میدن، دلیلش چیه نمیدونیم و پهپادهای سپاه هم در بر روی کل منطقه، هم شهر اشنوی و هم مناطق مرزی داره گشت میزنه. دلایلش چیه ما هنوز نمیدونیم و مشخص نیست که به چه دلیلی که نیروهای امنیتی دارن این حجم از کنترل رو بردن بالا در اشنویه.
به هر حال با توجه به شرایطی هم که بوده و اخباری هم که منتشر شد و شما الان گوشه‌ش رو عنوان کردید، خب شاید همین دلیلی باشه برای اینکه اونها بیشتر اون فضای امنیتی و یا محدودیت‌ها رو بهش دامن بزنن. اما آیا الان وضعیت شهر، رفت و آمدها، کسب و کار به صورت عادی، اطلاع دارین که جریان داره یا نه؟ چون امروز اولین روز هفته هم هست بعد از تعطیلات روز گذشته.
تا جایی که اطلاع دارم جریان زندگی تو اشنویه محدودیت داره، یعنی الان نیروهای امنیتی در یک سری از مناطق مهم مثلا نزدیک ساختمان دادگستری مستقر شدن، در نقاط استراتژیک مستقر شدن و محدودیت تردد هست، ولی زندگی به صورت عادی هنوز در جریانه، برخلاف مثلا چه گزارشی که همین امروز صبح بهمون رسید از کوچان که رسما حکومت نظامی اعلام شده تو کوچان و از ساعت 5 بعد از ظهر دیگه همه کسب و کارها باید تعطیل بشن و حتی دو هفته مدرسه رو تعطیل کردن. این اتفاق در اشنویه نیفتاده، اما اتفاقی که در اشنویه در طی روزهای گذشته افتاده و امروز هم به احتمال زیاد میفته این که اعتراضا بازم شکل میگیره و اون مردمی که معترض هستن سوای تمام فشارها، کشتاری که در اون شهر شده، در شهر کوچیکی که 40-45 هزار نفر جمعیت داره، هنوز مستمرن در اعتراضا شرکت میکنن و این به نوعی به نظر من یک سقوط امنیتی بود که چی بهش میگن، جمهوری اسلامی نتونست حتی شهر کوچکی به اسم اشنویه رو که 40 هزار نفر جمعیت داره رو کنترل بکنه و موفق بودن معترضین و تونستن بخشای بزرگی از این شهر رو بدون اینکه خشونتی علیه نیروهای امنیتی انجام داده باشن یا کسی که از طرف مقابل کشته باشن به کنترل خودشون در بیارن.
شما اطلاعی دارید از دیگر شهرهای کردنشین در مثلا کرمانشاه، سنندج، جاهای دیگه وضعیت به چه صورتیه؟
در سنندج بله، در سنندج وضعیت متاسفانه خیلی بغرنجه، به دلیل اینکه دسترسی به اینترنت بسیار سخته. من همین امروز صبح با یکی از پرسنل درمان صحبت میکردم، از آوردن حداقل 12 مجروح که گلوله جنگی خوردن به یکی از بیمارستان سنندج صحبت میکرد. یکیشون فوت کرده، اهل دیواندره بود چند روز پیش. و تکتیراندازهای سپاه در بر روی بسیاری از ساختمان‌های بلند مرکز شهر، میدان آزادی، خیابان فردوسی، میدان مرکزی و بازار سنندج مستقر شدند. اما علی‌رغم تمام تمهیدات امنیتی که تو سنندج بوده و اعزام یگان‌های مثلا موپو یا یگان‌های ویژه‌ای از همدان و بقیه استان‌های کشور، اعتراضات در شهر سنندج از روز اول به صورت مستمر ادامه داشته. اتفاق خوشایندی که در سنندج سالا افتاد اینه که ما هنوز گزارشی از این که کسی کشته باشه نداریم و به نظر میرسه اعتراضات در سنندج بسیار ارگانیزه است، بسیار سازماندهی شده است و همین موجب شده که نیروهای امنیتی سردرگم بشن. در کرمانشاه وضعیت بدتر از سنندج. گزارشی که از بیمارستان مجتمع بیمارستانی امام رضا به ما رسیده، مجموعی چند بیمارستان بسیار بزرگه، اینه که تعداد کسایی که گلوله جنگی خوردن در طی 3-4 روز گذشته به حدی زیاد شده که تمام بیمارستان‌های مجتمع بیمارستانی بخش ICUشون پر شده و حتی جا نیست که بیمارای دیگر هم منتقل کنند به بخش ICU. از سمت دیگه نیروی امنیتی که تعدادی از نیروهاشون در درگیری‌ها با مردم تو خیابون نوبهار، تو میدان 17 شهریور و بقیه مناطق زخمی شدن و در وضعیت بحرانی هستن، فشار آوردن به مقامات بیمارستانی که باید این معترضین که در ICU هستن خارج بشن و نیروهای اونا که وضعیتشون حالا به نوعی وخیمه رو جایگزین کنن. وضعیت در کرمانشاه بسیار بده.
بله، شنیدید درباره مناطق کردنشین به ویژه اشنویه که شاهد اعتراضات سراسری بوده و مطالب مختلفی دربارش بیان شد. خیلی از هنرمندان بین المللی هم پیوستند به کارزاری که در حمایت از معترضان هست و اعتراض به کشته شدن مهسا امینی. راجر واترز خواننده مشهور بین المللی ویدیویی رو منتشر کرده و در ویدیوی خودش از معترضان به کشته شدن مهسا امینی حمایت کرده و قراره که آقای واترز تا چند ساعت دیگه هم در کنسرتی که در سان فرانسیسکو برگزار میکنه درباره مهسا صحبت کنه. باید منتظر بمونیم تا صحبت های آقای واترز بیرون بیاد، یکی از غول های موسیقی جهان. یک رفت و برگشت رادیویی میکنیم، با شما خواهیم بود.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, حجاب اجباری هم دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
شما شنونده پوشش ویژه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید درباره آنچه که این روزها در ایران میگذره. 8 روز از اعتراض‌ها به کشته شدن مهسا امینی، دختر 22 ساله‌ای که جان خودش رو در بازداشتگاه پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موسوم به گشت ارشاد از دست داد میگذره و در این 8 روز شاهد این بودیم که اعتراض‌های سراسری رفته رفته در شهرهای گوناگونی از ایران شکل گرفته. همین ساعتی پیش که صحبت می‌کردیم با شنونده‌ای از شنونده‌های رادیو فردا در تهران، این شنونده برامون گفت که همچنان این اعتراض‌ها فروکش نکرده، بلکه شب گذشته در میدان تجریش تهران در شمال پایتخت شاهد تجمعی بودند و این تجمع با خشونت سیاسی نیروهای دولتی همراه شده و اونها از به هر حال روبرو شلیک کردند به برخی از تجمع کنندگان و برخی از دوستان کسی که با ما گفتگو میکرد آقای محسن در این اعتراضات زخمی هم شدند. باز شما هم اگر مشاهداتی دارید، مشاهدات خودتون، تجربه خودتون رو دریغ نکنید از رادیو فردا، رسانه خودتون بدونید، قطعا این رو بدونید که شما چشم و گوش رادیو فردا هستید. 00420221121213 این راه یکی از کلاسیک ترین و قدیمی ترین راه های ارتباط با رادیو فردا رسانه خودتون هست. البته فراموش نکنید که شما میتونید از وسایل روز و تکنولوژی روز هم استفاده کنید. @فرداگرام شناسه ما در شبکه پرامرسان تلگرام هم در اختیار شماست. اجازه بدید که بریم یک گزارش دیگر رو بشنویم و بعد برگردیم و ادامه بدیم باز با مطالب بیشتر. همونطوری که میدونید ارتش جمهوری اسلامی ایران هم حمایت خودش رو از نیروی انتظامی اعلام کرد. این مسئله موجب یک جور واکنش عمومی شد از سمت برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی، از جمله علی کریمی مطلبی رو خطاب به ارتش عنوان کرد. حسین آریان، ارتشی قدیمی و سابق و کارشناس مسائل نظامی و دفاعی در نیوکاسل، در گفتگویی که شاهین بشیری با او داشته یک نگاهی انداخته به این ماجرا و این ماجرا رو به تحلیل نشسته که چه اتفاقی میفته که ارتش در کنار نیروی انتظامی قرار میگیره و از اونها حمایت میکنه.
چند تا نکته است که ما باید در اینجا واقعا بهش دقت بکنیم. یکی این که مردم واقعا اون تصوری رو که دارند از ارتش بیشترش برمیگرده به ارتش قبل از انقلاب، که جدا از کلی خصیصه هایی که داشت، اون خصیصه ناسیونالیستیش بود. این ارتش، تمام پرسنل این ارتش، اینها جوانان بعد از انقلاب هستند. اینها با دوزهای بسیار قوی به ویژه در مراکز آموزشی و دانشکده های افسری و دانشگاه ها با دوزهای قوی ایدئولوژیکی اینها پرورش یافتند. این رو نمیشه کتمان کرد. ماهیت این ارتش با اون ارتش فرق میکنه، اما اون چرا که فرماندهان ارتش میگن، اینها از روی اجبار هست. به هر حال طرز تفکرشون و به این مقامی که رسیدن به خاطر اخلاص تام و تمام اینها به این رژیم آخوندی است. بعضی از حرفایی رو که اینا میزنن، مثل فرمانده ارتش که ما مثلا چندی پیش گفته بود که داریم ارتش رو ما داریم آماده میکنیم برای ظهور، یه فرمانده که باید به مسائل دیگه فکر میکنه، این نشان واقعا از اون تفکرات و اون عقاید مذهبیش داره که دنبال ارتشی هست و داره طور این آماده میکنه که منتظر ظهور امام 12 باشه. اینها در این حال فرماندهان ارتش مثل همه ارتشایی رو که در رژیمهای دیکتاتوری پرورش میابند، اینها متأثر هستند از اون چه که رهبر میگه، از سیندروم رهبری رنج میبرند. برای همه حرفایی که میزنند، این رو به نحوی اتصال میدن، به ارتباط میدن به اون چه که رهبر گفته، و هر کاری که میکنن برای وزن دادن مرتب از حرفای رهبر رو تکرار میکنن. اما مردم نمیتونند واقعا در این شرایط که کشت و کشتار در ایران ادامه داره، واقعا دست از ارتش بشویند. برای اینکه بدنه میانی ارتش، درجه داران ارتش، اینها از مردم معمولی هستند. اینها مجبور نیستند مثل فرماندهان اون حرفایی رو بزنن که برای حساب دلخواه رژیم باشه. درسته که ارتش به طور کامل مثل دیگر سازمان‌ها تحت انقیاد دایره سیاسی عقیدتی است و ملاها بر اینها کنترل دارند در تمام سطوح ارتش، ولی این پرسنل با مردم هستند و همینطور بخش عمده از ارتش به ویژه در نیروی زمینی اینا وظیفه هستند، جوانانی هستند که دارن خدمت وظیفه‌شون رو چه در سطح درجداری یا افسری دارن انجام میدن. نمیشه از اینها دست بشوین، ولی اون چرا که ما میشنویم و این ناراحتی رو که من میبینم حتی تو شبکه‌های اجتماعی از ارتش حرفایی میزنن و شعارهایی هم حتی دیدم میدن که ارتش به این بی‌غیرتی هرگز ندیده ملتی مثل همون زمان انقلاب، این رو نباید تسری داد به تمام ارتش. ارتش به حاشیه رانده شده، ارتش به مراتب از بسیاری جهات از نظر بودجه و خیلی کارهای دیگه زیر دست سپاس، مثل یک فرزند صیغه‌ای این رژیم آخوندی است، ولی بخش میانی ارتش و بخش وظیفه ارتش اینها در اون شرایط و در مواقعی که لازم باشه با مردم خواهند جلوی این کشت و کشتار را خواهند گرفت.
برخی از فرماندهان رده بالای ارتش اصلا از سپاه منتقل شدن در واقع به این نیرو و جمعی خود ارتش نبودن، از سپاه اومدن. این نکته به هر حال باید مورد توجه قرار بگیره، نه؟
به این صورت نیست به باور من، برای اینکه اون چرا که در ارتش مثلا در نیروی زمینی، دریایی یا هوایی است، اینا ارتشی هستند. در سطح ستادی، در سطح ستاد مرکزی خاتم الانبیا و همینطور در اون سطح به حساب ستاد کل ارتش که به حساب یک ستاد خصوصی خود آیت الله خامنه ای است و باقری و امثال اینا هستند، بله در اون سطوح اینها از سپاه پاسداران هستند که اینا در سر کار گذاشتن، ولی خود اون بدنش نیروی زمینی، دریایی، هوایی، اینها همه ارتشی هستند، اینها پرورش یافته ارتشی هستند، ولی معذوراتی دارند. متاسفانه این رو باید گفت که مثلا در سطح خود ارتش، منظورم ستاد و ستاد خاتم الانبیا و غیره نیست، اینها فرماندهانشون رو وقتی شما نگاه میکنید، حرفایی رو که میزنن، گزارشایی که در مورد اینها که خودم دائم میخونم در خبرگزاری فاس تسنیم، اینایی که وابسته به سپاه پاسداران هستن، ذهنیت آخوندی دارن، همون ذهنیتی دارن که فرماندهان سپاه پاسداران داره، همون ذهنیتی دارن که حسین سلامی و معاونش دارن. یعنی حرفایی رو میزنن، نکاتی رو یادآوری میکنن، سخنرانی هایی رو که میکنن واقعا همش تام و تمام احترام و نمیدونم تمجید از رژیم و رهبر و نمیدونم مسائل ایدئولوژیکیه، برای اینکه مجبورن این حرفا رو بزنن. یعنی اگر نبودن و چون این ذهنیتی نداشتن، به فرماندهی نمیرسیدن در این رژیم آخوندی.
شنیدی صحبت‌های حسین آریان از ارتشی‌های سابق و همچنین کارشناس مسائل دفاعی و نظامی در نیوکاسل درباره حمایت ارتش جمهوری اسلامی ایران از نیروی انتظامی. اما یک بیانیه‌ای منتشر شد که یادآور بیانیه‌ای بود که پیشتر هم گروهی از سینماگران منتشر کردند، محمد رسولوف و مصطفی آل احمد، که منجر به بازداشت آقای رسولوف و آقای آل احمد شد. در این بیانیه جدید هم باز گروهی از سینماگران خواستند از نیروهای نظامی و انتظامی که تفنگ خودشون رو زمین بگذارند و خطاب به اونها جمله تفنگت را زمین بگذار به کار بردند و گفتند که ما پشت سر جوانانی که پیشرو و پرچمدار این جنبش عظیم تحول خواهی هستند ایستاده ایم. از جمله امضا کنندگان این بیانیه منیژه حکمت هست، زهرا امیر ابراهیمی هست، پگاه آهنگرانی، پرویز کیمیاوی و عبدالرضا کاهانی که در اینجا در کنار عبدالرضا کاهانی هستیم از طریق اسکایپ تا گفتگویی داشته باشیم. آقای کاهانی با فیلم های بیست، هیچ و از پیوان نجیبیست شناخته میشه و آخرین کارشون زمستان را نخواهی دید، یک فیلم اجتماعی و سیاسی درباره رخدادهای سیاسی ایران هستش. آقای کاهانی بهتون سلام میکنم. مایلم بیش از هر چیز درباره این بیانیه، خب پیامش روشنه، ولی اون چیزی که شما استنباط میکنید از شرایط کنونی و پیامی که این بیانیه داره میده، در کنار اینکه همین لحظاتی پیش صحبت از این بود که ارتش هم به نوعی حمایت کرده از نیروی انتظامی در جریان آنچه اتفاق افتاده، به چه جنبندی میرسیم؟
با سلام به شما، خوشحالم باهاتون حرف میزنم. ببینید، همونطور که خودتون گفته، این آقای زربام عزیز بیانیه خیلی روشنه. به بیان ساده اگه بخوام من عرض بکنم، ما دیگه سالهاست نمیتونیم طور دیگری حرف بزنیم، غیر شفاف حرف بزنیم. وقتی که میبینیم مردم اینقدر مثل آینه شفافن، اونا دارن فریاد میزنن در خیابان ها، و خود واقعیشون رو دارن نمایش میدن. بارها و بارها این کار کردن و این مرتبه بیش از همیشه. بیانیه ما در واقع در کنار مردم قرار گرفتنه و خواستن از حاکمیتیه که بپذیره اعتقادات مردم رو که متاسفانه میدونیم نمیپذیره. من فکر میکنم که مردم به دلیل اینکه هیچ وقت خودشونو ندیدن، همیشه حذف شدن و سانسور اصلی، توقیف اصلی شامل حال اونا شده، تصویر واقعی اونها هیچ وقت نمایش داده نشده. دوستانی هستن که دارن از تلویزیون ها انصراف میدن. من سوالی که برام پیش میاد اینه که شما الان دیگه دقیقاً الان چه کاری میخواید برای این مردم بسازید؟ در صورت ادامه این سیستم چه فیلمی، چه تصویری از این مردم میتونه اونا رو قانع بکنه؟ حتی سینماها که مثلا فضای بازتری داشت قادر به تصویر واقعی مردم نبود.
آقای کاهانی، فکر میکنید ما وارد یک دوره جدیدی خواهیم شد بعد از این اتفاقاتی که رخ داده، یعنی هم برای سینماگران؟ چون الان شاهد این هستیم که گروه وسیعی از سینماگران دارن همراهی میکنن و منتقدانه دارن با این ماجرا روبرو میشن. آیا مسیر عوض خواهد شد؟ یعنی رابطه حکومت با هنرمندان به طور کل شکل دیگه‌ای خواهد گرفت؟
سالها سبز شده آقای زرقام، ولی گوش شنوا نیست، چشم بینا نیست، هم در آرتیستا نیست، هم در حاکمیت نیست. الان دیگه اجباره، الان کارهایی که داره میشه برای عقب نماندنه. رنگ عوض کردن هایی که میبینید دیگه میبینن که دیگه چاره ای نیست. با احترام به همه، من نمیخوام اسم شخص خاصی رو بیارم، ولی خب مهسا امینی نازنین کشوری رو بیدار کرد، میتونم بگم جهانی رو بیدار کرد، جهانی که اونها هم توجه نمی کردن به دردی که مردم ما هی فریاد می زدن، سالها و سالها سدن هم فریاد می زنن، کسی توجه نمی کنه. و مهسا این دختر نازنینه که هر وقت اسمش میاد من واقعا بغضم می گیره. این دختر نازنین 22 ساله اینقدر روح بزرگی داره که حضورش در این زندگی کم اینقدر برکت داشته برای واقعا این تفکرش. من تعظیم میکنم به او و به خانوادش و به تمام مردمی که با نام مهسا دارن میجنگن، احترام برانگیزه. من تعظیم میکنم.
ببینید آقای کاهانی، در یک دوره من فقط این رو بگم که در یک دوره ما به هر حال شاهد این بودیم که چطور بگم، یک اتفاق سیاسی افتاد، رابطه حکومت با جامعه تغییر کرد. 88 و اگر مد نظر قرار بدین جنبش سبز، الان هم شاهد یک رویه جدیدی هستیم، یعنی به یک شکل دیگه یک دوره دیگه آغاز شده. فکر میکنید که این دوره چه تفاوتی داره با اون دوره که اون بار در اون زمان هم رابطه حکومت با جامعه به نوعی دستخوش شکست و یک جور قهرامیز شد؟
اون زمان هنوز بخش‌هایی از مردم با حاکمیت بودن، اگرچه خواستار تغییرات اساسی بودن، ولی مذهب همچنان معناشو از دست نداده بود. الان چه درست بگم، چه غلط بگم، چه بخوام چه نخوام، چه بگم متاسفانه یا خوشبختانه، مذهب رنگ باخته. مردم، من اصلا حرفم همینه که این مردم دارن به ما آرتیستا میگن که چی درباره شون بسازیم با رفتارشون. شما ببینید چطور میشه این مردمی که الان در خیابانها هستن و اوورد رو پرده سینما، خب خیلی فاصله زیاده. من فکر میکنم اونها سینما رو کشتن. سینما رو نکشتن، در واقع به سینما دارن میگن، به همه جا دارن پیام میدن. پیامشون با آرتیستا اینه که شما برای ما دیگه چیزی نمیتونید بسازید مگر اینکه به واقعیت و به خود ما نزدیک بشید. تغییرات زیاد بوده با سال 88 و همینطور حتی با سالهای نزدیکتر به حال حاضر
96 و 98 و منظورت
بله 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 تغییرات زیاد بوده و این حیرت انگیزه به نظرم. این حرکت اصلا حرکتیه که فقط مختص به جامعه ایران نیست.
اگه یک بار دیگه برگردیم به همین بیانیه، در جایی عنوان شده که هیچ نوع استبداد، ولایت و دیکتاتوری منقضی را نمیپذیرند. دقیقا منظور از این ترکیب و در کنار هم قرار دادن این ترکیب چی میتونه باشه؟ چه استنباطی رو شما ازش دارید؟
یعنی باید به خواسته اونا احترام گذاشت. یعنی کسی نباید بیاد تصرف کنه. یعنی کسی نباید بیاد این وسط بگه منم این کارو کردم. ببینید کاری که اینا دارن میکنن در جهان بی همتاست آقای زرقام. فقط صحبت از ایران و خاورمیانه نیست، بسیار اتفاق بزرگ و احترام برانگیزیه. شما در غرب هنوز همچین اتفاقی به این وسعت ندیدید که جامعه زنان در واقع دارن انقلابی رو پیش میارن که به نظر من پیش آوردن. اونا برنده، اونا حرفاشون رو زدن، تو همین الان زدن، متوجه هستین؟ تو همین الان اونا حرفاشون رو زدن و من فکر میکنم که باید با اونها رفت جلو. اگر ما میخوایم احترام بذاریم، ما میخوایم انسانی زندگی کنیم، ما میخوایم به مقام والای انسان احترام بذاریم، باید ببینیم اونا چی میگن دیگه. ما باید برای اونا کار بکنیم اگر ادعا داریم. ما یه آرتیست، هنرمندا، حاکمیت، همه و همه دارن برای مردم در واقع شعارها اینه. خب ولی میبینیم که رفتارها و همه چیز ضد همین مردمه و مردم دارن میگن ما هیچ کدوم از اینا رو نمیخوایم. در واقع دارن به ما یه فیلمساز پیام میدن، اون فیلم‌ها رو هم نمیخوان. فقط بحث رژیم و حاکمیت نیست، یعنی خیلی چیزا رو نمیخوان و من کاملا بهشون حق میدم و دست تک تکشون رو میبوسم.
سپاسگزارم عبدالرضا کاهانی، کارگردان سینما، که ما رو همراهی می‌کردم و نگاهی داشتیم به بیانیه تفنگت را زمین بگذار که سینماگران ایرانی بار دیگر در بیانیه خودشون خواستار این شدند از نیروهای نظامی و دولتی. در ادامه با هم بشنویم.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه سلام، روزبه بلهری هستم که همراه با شما مروری بر مهمترین خبر حقوق بشری هفته گذشته، یعنی بازداشت 100 تن از معترضان به جانباختن مهسا امیری پس از بازداشت در گشت ارشاد خواهم داشت. در پی جانباختن مهسا امینی، دختر کرد 22 ساله، پس از بازداشت از سوی گشت ارشاد، اعتراض‌های خیابانی از حدود یک هفته پیش آغاز شده که دامنه آن به ده‌ها شهر ایران گسترش یافته است. اما واکنش جمهوری اسلامی به این اعتراض‌ها تیراندازی مستقیم به سوی معترضان بوده که ده‌ها کشته و صدها زخمی بر جای گذاشته است. علاوه بر این، صدها تن نیز در شهرهای مختلف ایران بازداشت شده‌اند. در این ارتباط، کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان اعتراضات شهری 1401 روز جمعه شمار دانشجویان و فعالان سیاسی و مدنی و نیز معترضان بازداشت شده پس از آغاز تظاهرات در ایران را حدود 45 تن و تنها در مدت 6 روز اعلام کرده است. البته این آمار بر اساس اسامی بازداشت شدگان است که شناخته شده اند و در موردشان خبررسانی شده است. در همین ارتباط این کمیته در فهرستی اسامی بازداشت شدگان را اعلام کرد. از جمله آنها نیلوفر حامدی، روزنامه‌نگاری است که اخبار مربوط به مهسا امینی و خانواده‌اش را از بیمارستان کسرای تهران منتشر کرد. روح الله نخعی، زهرا توحیدی، هدا توحیدی و علیرضا خوشبخت از جمله دیگر فعالان سیاسی بازداشت شده هستند. از میان فعالان حقوق زنان هم منصوری موسوی در مشهد بازداشت شده است. در همین ارتباط این کمیته که متشکل از فعالان حقوق بشر و زندانیان سیاسی سابق است، در اقدامی آموزشی دفترچه‌ای تهیه کرد که در آن به شکلی ساده موضوع حقوق شخص بازداشت شده توضیح داده شده است تا بازداشت شدگان در جریان اعتراض‌ها از حقوق خود آگاه باشند. شیوان نظر آهاری، فعال مدنی و زندانیان سیاسی پیشین که عضو این کمیته است، درباره دلایل پرداختن به حقوق متهم در شرایط فعلی به رادیو فردا میگوید:
به چند تا محور توی این توصیه ها اشاره کردیم. اول اینکه هر کسی که بازداشت میشه در اعتراضات، اولین نکته که باید بدونه اینه که باید مورد تفهیم اتهام کتبی قرار بگیره. شما حق دارید که مورد تفهیم اتهام کتبی قرار بگیرید. به صورت کتبی بهتون گفته بشه که دقیقاً به چه اتهامی بازداشت شدید. حتی اگر در خیابان بازداشت شدید و به نظر میرسه که در صحنه جرم بازداشت شدید، باز هم بازجویان و کسانی که شما رو دستگیر کردن باید به شما بگن، به صورت کتبی تفهیم کنن که به چه دلیلی و با چه اتهام مشخصی شما دستگیر شدید. این در مرحله بعدی کمک میکنه، چون که طبق قانون سوالاتی که در بازجویی پرسیده میشه باید در چارچوب اتهام فرد باشه. این در مرحله بعدی کمک میکنه که اگر سوالاتی در خارج از چارچوب این اتهامی که به شما تفهیم شده از شما پرسیده شد، بتونید که جواب ندید، بتونید که از پاسخ دادن بهش سر باز بزنید. این تفهیم اتهام باید طی 24 ساعت از بازداشت افراد انجام بشه. اگر به حدود مثلا 48 ساعت طول کشید و شما تفهیم اتهام نشدید، میتونید که این رو درخواست کنید که تفهیم اتهام کتبی انجام بشه و تا قبل از این که تفهیم اتهام نشدید، این حق رو دارید که از پاسخ دادن به هر سوالی در بازجویی خودداری کنید.
پگاه بنی هاشمی، حقوقدان ساکن آمریکا، هم درباره حقوق بازداشت شدگان توضیح میدهد:
هر گونه اعتراف گرفتن تحت شکنجه خلاف قوانین هستش. ما در اصل 38 قانون اساسی به روشنی اشاره شده که هیچ کس و هیچ بازپرسی، هیچ نهاد قضایی حق گرفتن اعتراف تحت شکنجه نداره، و همچنین در ماده 578 قانون مجازات اسلامی به روشنی مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیر قضایی دولتی رو مورد خطاب قرار داده و گفته که اگر به کسی رو، متهمی رو مجبور به اقرار کنن و اون رو حتی مورد آزار و اذیت قرار بدن، با کیفر کاملا صریحی مواجه خواهند شد. بنابراین این غیر از اینکه این اصل رو باید همیشه به خاطر بسپاریم، در این حال خوب هستش که به این نکته مهم هم اشاره بکنیم که در صورت اینکه به اصطلاح افرادی با مسئله بازداشت و دستگیری ها مواجه میشن، باید خیلی مراقب لحظات اولی باشن که به هر حال لحظات ترس‌آور و دلهره‌آوریه، ولی اونا باید بیاد داشته باشن که اولا تمام متهمین بر اساس قانون ایران باید حق دسترسی به وکیل داشته باشن، حق دسترسی آزادانه به وکیل انتخابی و مورد اعتماد خودشون باید داشته باشن. و مورد دیگه مسئله اقرار هست که دوست دارم روش بسیار تاکید کنم، به دلیل اینکه اقرار در قوانین ایران در رأس هرم ادله کیفری هستش، و چنان که کسی علیه خودش اقرار بکنه، شاه کلید ادله کیفری رو علیه خودش به دست قوه قضاییه داده. بنابراین در خیلی از موارد و در خیلی از کیس ها ما میشنویم که بعضا به دستگیر شده ها گفته شده که اگر این کاغذ رو امضا کنید و اگر این تعهد رو بدید که توش نوشته شده مثلا شما این کار رو کردید، این کار رو کردید، یک سری اعمالی رو به شخص نسبت داده شده که ممکنه واقعی هم نباشه، اگر شما اینو امضا بکنید خلاص و میرید از اینجا بیرون و هیچ مشکلی پیش نمیاد. و بارها ما شاهد این بودیم که در واقع همون امضاهای اولیه بعدن برای افراد دستگیر شده تبدیل به مهمترین سند اعترافی علیه خودشون شده.
بازداشت‌های روزهای اخیر همچنین شامل فعالان دانشجویی نیز شده است که برخی از آنها عبارتند از علیرضا صابریان، بردیا شکوری‌فر، مهرداد ارندان، محمد نوری، محمد عرب، بهروز شیربیگی و فرهاد شجاعی حیدری. همزمان سایت حقوق بشری هنگاو روز پنجشنبه شمار بازداشت شدگان در شهرهای کردنشین را بیش از 600 تن اعلام کرده و گفته که تاکنون هویت بیش از 100 تن از آنها احراز شده است. همچنین شبکه حقوق بشر کردستان نوشته که دست کم 530 معترض که در بین آنها دست کم 150 مجروح دیده می شدند در شهرهای کردنشین به دست نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه‌های پلیس امنیت، اداره اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران منتقل شدند. از جمله بازداشت شدگان که این شبکه به نام آنها اشاره کرده است، ژینا مدرس گرجی، ساریا شریفی، فرانک رفیعی، باران ساعدی، ماهرو هدایتی، آزاده جماعتی، بهار زنگی بند، ریزان احمدی، روژان قادری، ناصر گلپریپور، شهریار اسکویی، مظفر صالح‌نیا، امیر غلامی، فرهاد سنندجی، لطف‌الله احمدی، رضا شریفه و هادیه کمانگر هستند. علاوه بر این، خسرو و مسعود کردپور، مدیر و سردبیر آژانس خبری موکریان به دست نیروهای امنیتی در شهر بوکان بازداشت شدند. تا زمان تهیه این گزارش در روز جمعه، اخباری در مورد آزادی بازداشت شدگانی که از آنها نابرده شد، انتشار نیافته است. در این حال برخی از گزارش‌های